4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر پنج شنبه بار دیگه با شما همراه شدیم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای خبرساز این پنج شنبه که همچنان در فروردین به سر میبریم و 17 روز رو سپری کردیم. روزهایی که از تعطیلات نوروز هم فاصله گرفتیم و به هر حال خبرهای ریز و درشت بیشتر خودش رو نشون میده. محمد زرقامی هستم در کنار شما تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر براتون تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که مهدی طاهباز شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بده.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در پی فراخوان تشکل‌های فرهنگیان روز پنجشنبه، معلمان در شهرهای مختلف ایران اقدام به تجمع در برابر ساختمان‌های آموزش و پرورش کردند و شعارهای هم سر دادند. به گزارش کانال تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ماموران حکومتی در کرج مانع از برگزاری تجمع شدند و با حضور پرشمار خود معلمان را متفرق کردند. تجمع پنجشنبه معلمان با مطالباتی از قبیل آزادی معلمان بازداشتی، اصلاح آیین‌نامه رتبه بندی و دریافت 6 ماه اضافه کاری تا پایان تعطیلات نوروزی برگزار شد. در پی عدم پرداخت حقوق و مزایای معلمان در اسفند ماه، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از مقامش کناره‌گیری کرد، اما به نوشته تسنیم دیگر مقام‌های این وزارتخانه که در این آشفتگی نقش داشتند تغییر نکردند. در پی دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد روابط رسمی دو کشور از امروز فعال شده است.
امروز مشترکاً اعلام کردند دو طرف که روابط رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از امروز فعال شده.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد که در دیدار فیصل بن فرحان و حسین امیر عبداللهیان، دو طرف درباره پیگیری اجرای توافقنامه امضا شده از جمله بازگشایی سفارتخانه ها گفتگو کردند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد، روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. با این حال اسفند گذشته در پکن، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و همتای سعودی او توافقنامه‌ای برای از سرگیری روابط امضا کردند. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه اعلام کرد 6 مرد را در این کشور به اتهام ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. وزارت کشور، سرویس امنیتی و دادستانی آذربایجان در بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران این 6 شهروند آذربایجانی را برای بی‌ثبات کردن اوضاع در این کشور استخدام کرده بود و این افراد در صدد سرنگونی دولت آذربایجان از طریق اقدامات مسلحانه و جایگزینی آن با یک حکومت مذهبی بودند. روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان از مدت‌ها قبل به دلیل نزدیکی آذربایجان به اسرائیل پرتنش بوده، اما حمله بهمن ماه گذشته به سفارت آذربایجان در تهران که یک کشته بر جای گذاشت و باکو آن را تروریستی خواند، این روابط را تیره‌تر کرد. حسین رجبی دادستان قزوین با اشاره به نزاع لفظی یکی از کارکنان یک مرکز تفریحی در این شهر با فردی که اصرار به رعایت حجاب اجباری داشت، از بازداشت این کارمند و پلمپ مرکز مذکور خبر داد. اعتراضات 7 ماه گذشته در ایران که با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد، بیش از 500 کشته بر جای گذاشت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بار دیگر به تهدید مخالفان حجاب اجباری روی آورده و ده‌ها واحد سنفی در شهرهای مختلف را پلمپ کردند. این اتفاق با واکنش‌های انتقادی مختلف از جمله از جانب حقوقدانان روبرو شده. و سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که آبان گذشته در ایزه کشته شد، از تناقض‌گویی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره وجود دوربین و تصاویر ضبط شده از تیراندازی آن شب انتقاد کرد. آقای پیرفلک در توییتی نوشت: در پرونده‌های ساخته شده برای شب خونین ایزه، برخی از معترضان را با استناد به دوربین‌های مسلط بر صحنه قتل کیان محکوم کردند، اما دادستانی از وجود فیلم در زمان قتل کیان اظهار بی اطلاعی می‌کند.
تازه ترین خبرها بود با مهدی طاهباز، و اما در ادامه خواهیم شنید. فعال شدن روابط دیپلماتیک تهران و ریاض با ایلیا جزائری. آیا واقع‌گرایی جای نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی را در جمهوری اسلامی ایران خواهد گرفت؟ همراه با پیروز مجتهدزاده. و خواهید شنید که زادروز حمیدرضا روحی، یکی از قربانیان اعتراض‌های 1401، صحنه اعتراض‌هایی دوباره شد. با کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزیران خارجه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار از زمان تصمیم عربستان به قطع روابط دیپلماتیکش با ایران در پکن با یکدیگر ملاقات کردند و در این ارتباط بیانیه‌ای رو هم منتشر کردند و خبر دادند که دو کشور، یعنی ایران و عربستان، به روابط دیپلماتیک برگشتند و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در تهران و ریاض هم گام بعدی خواهد بود. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز با همکارم ایلیا جزائری همراه بشیم. گفتگویی رو با ایلیا داشتم و در ابتدا از او پرسیدم درباره این رخدادی که امروز در پکن رقم خورد.
تا قبل از این، اگر ما به توافقنامه اشاره کنیم که امضا شد دو ماه گذشته بودن با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین مشاور امنیت ملی عربستان سعودی، میشه گفت اون در اون مقطع روابط امنیتی آغاز شد میان دو طرف، چون مذاکرات در سطح امنیتی بود که توافق شد و موقع روابط دیپلماتیک اثر گرفته بشه. اما از امروز روابط دیپلماتیک آغاز شد. دیپلمات‌ها با هم نشستن. البته طی سه هفته گذشته 3 بار وزرای خارجه ایران و عربستان با یکدیگر گفتگوی تلفنی کرده بودند، اما امروز به وقت ایران بامداد امروز توافقنامه دیپلماتیک امضا شد میان وزرای خارجه،
یعنی مقابله نامه ها رد و بدل شد.
بله، رد و بدل شد که در اونها موارد بسیار مهمی بهش اشاره شده که در ادامه بهش اشاره میکنه.
حالا بپردازیم اتفاقا به محتوای این اتفاق، و شاید این نکته هم چون تو خبرها رو دنبال میکنی در خود خبرها مهم جلوه کنه، که خب میدونیم که کلید این مذاکرات در عراق زده شده بود، مدتها دو طرف مذاکراتشون خبرهاش میومد بیرون، اما نتیجتا اون چیزی که هیچ کس انتظار نداشت این بود که در جایی مثل پکن در اونجا دو طرف به هم دیگه برسن.
ما عراق واسطه شده بود در دولت آقای کاظمی. مذاکراتی در سطح امنیتی در عراق برگزار شد، در نهایت این سطح به مقطع دیپلماتیک هم رسید در نهایت، تا وقتی آقای الکاظمی بود. اما بعد آقای الکاظمی کنار رفت از نخست وزیری و از اون زمان به بعد مذاکراتی در عراق برگزار نشد. ولی آقای کاظمی به طور مشخص نقش پیام آور برای دو طرف رو ایفا کرد، دو طرف توافق کردن، اما دولت مشغول این بود. اتفاق دیگری که در پکن افتاد سطحی فراتر از سطح دولت داشت که آقای شمخانی بر عهده گرفت از سوی جمهوری اسلامی ایران. مسئله این هست که محمد طرفی باید وارد میشد برای میانجیگری میان دو طرف ایران و عربستان که بتونه تضمین هایی بده به دو طرف، بتونه بگه که من در اینجا میتونم مداخله کنم، در اینجا من میتونم جلوی این مسئله رو بگیرم. خب به طور حتم عراق نمیتونه این کار بکنه، چون عراق نه اون قدرت رو داره در دو کشور، فقط میتونه یک میانجی در برای گفتگوها باشه. اما چین در دو کشور سرمایه‌گذاری های بزرگی انجام داده به لحاظ توانایی اقتصادی و نظامی بیشتر از عراق است. برای همین به نظر میرسه از خبرها در جهان عرب اینطور برمیاد که چین تونسته تضمین های بسیار بزرگی به دو طرف بده به خاطر منافعی که در دو کشور داره.
و صحبت کردی از محتوا که یه نگاهی هم داشته باشیم به محتوا.
محمد، در سالهای گذشته از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تا به اینجای کار روابط بسیار پرفراز و نشیب بوده میان ایران و عربستان سعودی، اما بهترین زمان و بهترین روابط گسترده‌ترین روابط در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران شاهد بود. دو طرف طبق توافقنامه‌ای که امضا شد و بیانیه‌اش امروز صادر شد، توافق شد که توافقنامه‌هایی که در دولت آقای خاتمی به امضا رسیده دوباره به اجرا در بیاد.
یعنی این ادامه‌ای میتونه باشه بر آنچه که متوقف شده.
بله، در دوره اصلاحات شروع شد و بعد در دوره آقای احمدی نژاد متوقف شد همه اون توافقنامه‌ها. مهمترشون دو توافقنامه بود حسن که در 6 خرداد 1377 به امضا رسیدن. توافقنامه جامعه بود برای همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، تکنولوژی، فرهنگی، توریستی و همچنین ورزشی و جوانان. توافقنامه برای همکاری‌های گسترده بود. از اون مهمتر توافقنامه 28 فروردین 1380 بود. توافقنامه امنیتی بود میان دو طرف و اتفاقا کسی که امضا کرد اون زمان از طرف جمهوری اسلامی ایران همین آقای حسن روحانی بود که اون زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. اینها اوج رابطه ایران و عربستان بود که در نهایت در دوره آقای احمدی نژاد روابط دوباره افول کرد و بعد از اون در دولت آقای روحانی به خاطر حمله‌ای که به نمایندگان دیپلماتیک عربستان سعودی صورت گرفت متوقف شد. بندهای دیگر توافق اثرگیری رابطه دیپلماتیک در همه سطوح هست، سفارتخونه ها و همچنین کنسولگری ها در مشهد و جده تا دو ماه دیگه بازگشایی خواهند شد، پروازها اثر گرفته خواهند شد و روادید برای دو طرف تسهیل خواهد شد، هم شهروندان هم بخش های خصوصی و بازرگانی.
من شنیدید از همکارم ایلیا جزائری در ارتباط با محتوای دیداری که وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پکن داشتند و آغاز روابط دیپلماتیک تهران و ریاض. اما همین موضوع رو در میون گذاشتم با پیروز مشتهدزاده، استاد ژئوپلیتیک در لندن. آیا اتفاقی رو که امروز شاهدش بودیم و از سرگرفته شدن روابط بین ایران و عربستان به صورت رسمی رو باید به این معنی ترجمهش کنیم که بین دو قدرت منطقه‌ای و رقیب قراره که دیگه شاهد تنشی نباشیم یا سطح تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؟
در پاسخ این سوال شما باید بگم که امیدوارم اینطور باشد. برای اینی که من فکر میکنم که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که داشتن روابط صلح‌آمیز میتواند به کمک هر دو طرف، به کمک خواستهای منطقه ی هر دو طرف باشد و پرهیز از خصومت که به زیان خواستهای هر دو طرف خواهد بود.
اما از یک طرف خب چگونه است که بر سر مسائلی که تا الان نتونسته بودن دو طرف به نتیجه‌ای برسن، به ویژه درباره ماجرای یمن یا آنچه که به هر حال ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی که متحدش در منطقه هست از اون با عنوان دخالت ایران در منطقه نام میبره به توافقی برسن، اکنون باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی کاملا رفتار خودش رو تغییر بده با توجه به دغدغه هایی که داشته و نگاه ایدئولوژیکی که اصولا به مبحث سیاست خارجی وجود داره؟
ببینید، نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی یا سیاست داخلی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است. در این زمینه هیچ بحثی ما نداریم که به عنوان شهروند ایرانی امیدواریستیم که جمهوری اسلامی آهسته آهسته به این نتیجه برسد که باید در زندگی یک روش منطقی رو در پیش بگیرد و دست از ایدئولوژی و از کنم اونطور شما که اوهام پرستی بردارد. خب این شکی نداریم که همه ما خواهان چنین مسئله هستیم، اما در بررسی علمی رفتارهای همه کشورها، نه تنها جمهوری اسلامی، همه دولتهای منطقه به خصوص، ما باید دقت بکنیم که آیا واقعیت ها همانهایی هستند که دشمنانشان میگویند یا نه واقعیت ها اونطوری هم نیست. مثلا در جنگ یمن، اینجا در تمام مدت که ما گوش میکنیم به مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که جمهوری اسلامی در یمن دارد جنگ را تشویق میکند، دارد ستیز را
از حمایت از حوثی ها منظورتون هست؟
بله. البته هر کسی در عالم سیاست دنبال نگهداری دوستان خودش و مخالفت با دشمنان خودش است، اما در اینجا یا در هر مورد دیگری باید دید که دوستی ها را چه کسانی آغاز میکنن، دشمنی ها را چه کسانی آغاز میکنن.
ولی به هر حال آقای مشتری‌زاده اینطوری به نظر نمیرسه که
انصافا باید بگیم جمهوری اسلامی درست نکرد. جمهوری اسلامی ممکنه بعد آتشی که برپا شده است عرض کنم میدمد، ولی آغازگر مسئله یمن عربستان سعودی است، نه جمهوری اسلامی.
ولی یک نکته هم در نظر باید گرفت، این بر نمیگرده به اینکه اولویت های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی اصولا تضاد منافعی رو ایجاد میکنه که منجر میشه به درگیریش با کشورهای منطقه؟
صد دست الان به شما عرض کردم که امیدوار هستم که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که بعد از حداقل الان 40 سال هست که کشمکش و ستیزه بی جهت و بی دلیل ایدئولوژیکی برای خودش مسائل بزرگی درست کرده است. امیدوار هستم، واقعا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی دیر خدا کنه هر چه زودتر به این نتیجه برسد که روابط بین الملل عبارت از ستیزه بین المللی نیست.
اما یک نکته ای رو هم آقای مشتری‌زاده نباید غافل ازش باشیم که در شرایطی این توافق داره صورت میگیره و مطرح میشه که ایران از نظر داخلی درگیر اعتراض‌های سراسری هست که همچنان هم ادامه داره و مطرح شدن این مسئله آیا میتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده کنه و اعتباری برای خودش کسب کنه که اگرچه در داخل به این صورت هست یا کشورهای اروپایی شکل دیگه‌ای دارن باهاش برخورد می‌کنن به ویژه از نقطه نظر اعتراض‌ها، اما در این سو تونسته با عربستان سعودی به توافق برسه؟
ما نباید اینطور نگاه، به سود ما مردم نیست، به سود ما ملت ایران نیست که مثل خود جمهوری اسلامی همه مسائل رو قاطی بکنه. امیدوارم جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که روابط بین الملل عبارت از ستیزه بین الملل نیست، بلکه ایجاد موازنه و برابری هست، اونطوری که منافع همه طرف ها حفظ باشد. ببینید ما هم اگر بخوایم اینجا بگیم که اگر بهتره که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی با هم روابط نداشته باشید، چون اگر روابط داشته باشید به زیان ملت ایران است، ما هم داریم نگاه ایدئولوژیکی میکنیم به قضیه. ما نباید سیاست را از دید ایدئولوژی بررسی بکنیم، سیاست را بر اساس واقعیت ها باید بررسی بکنیم.
یعنی شما این توان رو میبینید در جمهوری اسلامی
بفهمد دریابد که روابط خارجی عبارت است از هنر ایجاد موازنه قدرتی با همسایگان عرض کنم که یا با دیگران.
شما به نظرتون دولت آقای رئیسی، وزارت خارجه‌اش و خود مجموعه جمهوری اسلامی چون این توانی رو داره که همین مسئله رو پی ببره؟
ابدا. اگر داشتن که ما غصه نداشتیم امروز، نیازی نبود که من اینجور توصیه بکنم شما اشاره بکنید فلان. نه متاسفانه عرض کردم جمهوری اسلامی به غلط تمام عیار سیاست داخلی خودش رو بر اساس ایدئولوژی پیگیری بکند و سیاست خارجی رو هم بر اساس پیگیری ایدئولوژی پیگیری میکند. آقای رئیسی و اون وزیر خارجه عجیب غریب خودش، اینها در رأس این ایدئولوژی نگاه کردن به مسائل زندگی داخلی یا خارجی هستن، به نور مللی هستن. این است که من با کمک شما دارم سعی میکنم که توجه اینا رو جلب بکنیم. آقا بس 40 سال ایدئولوژی برخورد کردید با زندگی در داخل و خارج، به کجا رسیدید؟ به چه موفقیتی رسیدید؟ و سرانجام به این نتیجه برسید که با واقعیت ها اونطوری که واقعیت هستن برخورد بکنید.
بله، شنیدید صحبت‌های پیروز مشتاقزاده، استاد ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در لندن رو درباره اثرگیری روابط تهران و ریاض. اگر در این باره نظری دارید حتما خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. همکارانم راه‌های متفاوتی رو برای این منظور برای شما در نظر گرفتند، از جمله اینکه شما میتونید از شماره واتساپ رادیو فردا استفاده کنید: 00420725974 0 که از این طریق میتونید با ما در تماس باشید، یا پیامگیر رادیو فردا که یکی از کلاسیک ترین روش های ارتباط با رسانه خودتون بوده در تمام این سالها، 00420221122113، و البته ایمیل ما هست info@radiofarda.com، و باز هم شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره، @fardagram، که اون هم میتونه راهی باشه برای اینکه با رسانه خودتون رادیو فردا در تماس باشید و برای ما بگید که شما به اثرگیری روابط تهران و ریاض چگونه نگاه میکنید و فکر میکنید که این موضوع تا چه اندازه میتونه تأثیراتی رو برای ایران و حتی برای مسائل داخلی به همراه بیاره با خودش. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، شما آشنا بشید با فرکانس های تابستونی رادیو فردا، و پس از اون برگردیم با یک موضوع دیگه، همچنان شما رو همراهی کنیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما بپردازیم به مراسم زادروز حمیدرضا روحی. حمیدرضا روحی یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های 1401 بود که شامگاه چهارشنبه زادروزش برگزار شد و خیابان‌های اطراف محله شهر زیبای تهران که محل سکونت خانواده حمیدرضا روحی است تبدیل به صحنه ای از اعتراض ها شد که کیانوش فرید بیشتر برامون میگه.
دیشب 16 فروردین ماه تولد حمیدرضا روحی بود که اگر بود 20 ساله میشد. او که در تظاهرات پنجشنبه شب 26 آبان ماه 1401 در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. حمیدرضا روحی که همین چند ماه پیش قبل از کشته شدنش در صفحه شخصیش در اینستاگرام نوشته بود: خاک ایران حاصل خیزه، هرچی توش بکاری دو سه برابر میشه، حالا هی توش جوون خاک کن. پدرش هم دو روز پیش نوشت: عزیز جانم خیالت راحت، امسال کسی تولدت را یادش نمیره، دوستات قرار گذاشتن روز تولدت ساعت 8 شب بیان دم خونمون برات تولد بگیرند، و آمدند و تولدش را گرفتند. علی‌رغم موج جدید سرکوب و فشارهای سازمان یافته حکومت، دوستانش، شهروندان معترض و برخی خانواده های کشته شدگان.
تولد حمیدرضا روحی.
از غروب روز چهارشنبه تا پاسی از نیمه شب شهر زیبا، محله حمیدرضا روحی، تبدیل به صحنه ای از اعتراضات خیابانی شد و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور سنگین نیروهای پلیس و امنیتی در اطراف منزل حمیدرضا روحی بود. معترضان هم در خیابان‌های شهر زیبا پیاده یا در ماشین حرکت می‌کردند و شعار می‌دادند. در راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی شامگاه چهارشنبه در شهر زیبا، تصاویری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری که دستان خود را بلند کرده و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور می‌دهند هم منتشر شده است. همچنین تصاویری از حمله و درگیری مأموران امنیتی و پلیس با شماری از این معترضان، معترضانی که حالا دادخواهم هستند، و همه اینها درست در زمانی که حکومت ادعا می کرد که اعتراضات به پایان رسیده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس، در همین باره.
علی‌رغم همه فشارها و تهدیداتی که بود اطراف خونه زنده‌یاد حمیدرضا روحی، ولی جوانان دوباره به صحنه آمدند و خیابان رو تسخیر کردند. این نشون میده که ماراتون تغییر خواهی، تأکید میکنم ماراتون تغییر خواهی در ایران همچنان ادامه داره. جامعه ملتهب، سیاست زدایی نشده، برخلاف برخی سرکوب‌ها که جامعه غیر سیاسی میشه. اما یه اتفاقی هم که داره میفته، ما هم جامعه معترض داریم و این جامعه معترض تبدیل داره میشه به یک جامعه دادخواه. یعنی هر کوچه و محله و شهر و شهرستان و روستایی حالا دیگه شهید داره، دادخواهه و مناسبت تولید میکنه. مناسبت هم دیگه فقط تشییع و چهلم نیست، مناسبت های جدید تولید میکنه. برای تولد کشته شدگان هم صحنه اعتراض فراهم میکنه و این نشون میده که امواج آتشفشانی زیر خاکستر و در اعماق جامعه در جریان. حکومت رو شدیداً تحت فشار قرار داده. خامنه‌ای آشفته شده. کلمه حرام سیاسی که اصلا معنا نداره، حرام حلال مال حوزه شریعت میاره تو حوزه سیاست، و از طرفی به آتش به اختیاراش میگه کار بیگاهده نکنید، قطعا خودمون جمعش میکنیم. یعنی میخواد از اونها مهلت بگیره.
آقای علیجانی که از اصطلاح ماراتون تغییرخواهی استفاده میکند، معتقد از حکومت هر چقدر وقت کشی کند، این ماراتون تغییرخواهی نهایتا به سرانجام میرسد.
جامعه ایست که یک قدم جلو آمده، نیروهای سیاسیش هم یک قدم جلو آمدن. فائزه هاشمی از زندان میاد برای مرخصی، موقعی برگشتن فایل صوتی میذاره که من دیگر اصلاح طلب نیستم، من تحول خواه هستم و خواهان جدایی دین و دولت هستم، خواهان تغییرات بنیادی هستم. جامعه جلو آمده، حکومت میخواد عقب برانه، زورش نمیرسه. مصلحت نظام اقتضا میکنه که کوتاه بیاد. اقتضائات ایدئولوژیکش، پایگاه آتش به اختیاریش و شخصیت خودشیفته خامنه‌ای مانع این هست و این آشفتگی و کشمکش رو درون نظام بیشتر میکنه. حکومت یا باید تسلیم مطالبات بنیادی مردم بشه و این کم هزینه تره برای گذار مسالمت آمیز در ایران، و یا شکست خواهد خورد و این شکست پر هزینه تر هست. یعنی یا گذار تحول طلبانه یا گذار انقلابی. حکومت هر چقدر وقت کشی بکنه، این ماراتون به نتیجه نهاییش گام به گام و با قدم های سنگین نزدیکتر خواهد شد.
جنبش زن زندگی آزادی که در ابتدا و به دنبال کشته شدن مهسا امینی و در اعتراض به حجاب اجباری بود، حالا اما خواسته هایش فراتر و فراتر رفته و هر روز هم به شیوه های متفاوت و خلاق خود را ادامه می دهد. یک روز بر سر مزار کشته شدگان، یک روز با نظری دادن برای جوان هایی که در جریان این اعتراضات اعدام شدند، یک روز با بریدن موها به نشانه سوگ و سوگند، یک روز با رقص در خیابان ها، و حالا هم شب هایی برای جشن تولد
ترزانی
که کشته شدند.
نگاه کیانوش فرید بود به جشن زادروز حمیدرضا روحی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های سراسری 1401. اگر حمیدرضا روحی الان با ما بود، 30مین سال تولدش رو جشن می‌گرفت. بشنویم از شما در ادامه.
نهاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه، مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
الو، من می‌خواستم بگم برای بی‌حجابی الان نگاه کنین، نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارها که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیارها، من فکر می‌کنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
خواهم بگویم که این جای شرم است برای حکومت جمهوری اسلامی ایران، برای این حکومت دیکتاتور کذاب و ظالم که معترض را میکشد، جوان معترض را کشته، بعد پدر و مادر معترض را با فرزند 2 سالشان به زندان میاندازد و بهشان میگوید تا سنگ قبر کشته شده تان را عوض نکنید آزاد نمیشوید. چرا سنگ قبرش آزار میدهد حکومت جمهوری اسلامی ایران را؟ چون بر مزار این جواد حیدرین بر سنگ مزارش نوشته شده زن زندگی آزادی. حالا حکومت جمهوری اسلامی ایران از این کلمه وحشت دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرصت زیادی باقی نیست برای ما، براتون شب خوبی را آرزو میکنم.